جلسه دوازدهم، دوازدهم دی ماه 1394.
خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه دوازدهم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنم. ابتداعا حلول سال نو میلادی رو به دوستان تبریک میگویم. امروز دوم ژانویه سال 2016 است و اولین کلاس و جلسه کاری ما در بنیاد سهروردی در سال جدید میلادی. امیدوارم حقیقتا سالی مشهون از کامیابی و تندرستی برای دوستان و دست‌اندرکاران بنیاد سهروردی باشه و بتوانیم از گفت و شنود و بحث‌های معرفتی با یکدیگر در این جلسات بهره‌های وافی و کافی ببریم. هفته پیش هم به همین مناسبت و به سبب تعطیلات آخر سال کلاس ما تشکیل نشد و امروز پس از دو هفته بحث رو پی می‌گیریم. نوبت پیشین به بحث از منابع معرفت و در ادامه بحث از پرسپشن، ادراک حسی و همچنین اینتروسپکشن، درون نگری، به عقل، ریزن یا اینتویشن رسیدیم و من کوشیدم به تفصیل نکاتی رو در باب شهود و درک و تلقی ما از این منبع معرفتی خدمت شما عرضه کنم و توضیح دادم که عقل رو به چه معنا به کار میبریم، باورهای سلف ایدیدنت در نظام معرفت شناختی جدید متضمن چه مؤلفه هایی است، قصه استقلال از تجربه، احیانا ضروری و صدق بودن، پیشینی بودن اون رو توضیح دادم، تفکیک میان گزاره های پیشینی و پسینی با ذکر مثال های چند توضیح داده شد، بحث از ضرورت پسینی به روایت کریپتی، بحث از تفکیک میان گزاره های سینتتیک و انالیتیک در نظام فلسفی کواین و دوگانه سینتتیک انالیتیک، اپرایورای اپستریورای و شروق چهارگانه آن رو به بحث گذاشتیم و توضیح دادم که به چه معنا ما از معرفت عقلانی یا معرفت شهودی در زبان و لسان معرفت شناسان معاصر سخن میگوییم. انتهای کلاس دوستان پرسشایی رو طرح کردند و من هم وعده کردم در ابتدای این جلسه پیش از پرداختن به یکی دیگر از منابع معرفتی که امیدوارم امروز مجالی داشته باشیم و به آن بپردازیم که تستیمونی یا گواهی دیگران باشه، بنا شد من در باب شهود و شهود عقلانی و همچنین معنای متعارف از عقل، چنان که در سنت ایرانی اسلامی ما هم از اون ذکری به میان رفته، جهت ایضاح مرادم از شهود معرفت شناختی من برخی استشهادها رو انجام بدهم تا بگویم دقیقا چه معنای رو از عقل شهودی مراد میکنم و این شهودی که اکنون بهش خواهم پرداخت نسبتی با اینتلکت یا عقل فعال نداره، نه اینکه در تخالف با آن باشه، اما متفاوت نسبت با آن و باید اون رو خوب فهمید و عرض می شود که حدود و ثغورش رو دریافت. بحث از عقل شهودی و اهمیتش از آنجایی نشأت می گیرد که توضیح دادم جلسه پیشین که ما عقل استدلالی داریم، عقل استدلالی که کار استنتاج می کنه، inferential justification، توجیه استنتاجی، عقلی که در قیاس‌های منطقی هم ما اون رو به کار می‌بریم، وقتی که صغرا و کبرا به استدلال کنار هم می‌نشینن و از مقدمات به ذیل مقدمه می‌رسیم. اما آنچه مطمح نظر ما تحت عنوان معرفت شهودی است و نوبتی پیشین هم مؤلفه‌هاش رو ذکر کردم، عبارت است از معرفتی که بی‌واسطه و عرض می شود که مستقل از تجربه به دست میاد، بی واسطه و مستقل از تجربه. در باب ضروری و صدق بودنش من قدری تأمل دارم، به این معنا که اگر قصه صدق و جاستیفیکیشن رو به معنایی که من مطمئن نظرم از ذکر بکنیم، اون وقت لزوماً خصوصا اگر پایی از جاستیفیکیشن به میان بیاید، دیگه معرفت شهودی ضروری نخواهد بود، برخلاف رأی شهودگرایان کلاسیک که قبلا هم بهش اشاره کردم، اکنون در جهت تکمیل و عرض می شود ایضاح بیشتر هم در انتهای بحث بهش خواهم پرداخت. خب مسئله چیه و استشهادی که من می خواهم بکنم متضمن چه مؤلفه هایی است؟ می خواهم توضیح بدهم معرفت شهودی که ازش سخن به میان آمد، شهود در معنای اخص معرفت شناختی کلمه که نوبت پیشین هم بران انگوش تأکید نهادم، چه مؤلفه هایی داره و به چه معنا میشه گفت که در سنت ما هم بدون اینکه ذکر این به میان آمده باشد ازش استفاده شده، بدون اینکه ذکر آن به میان آمده باشه. ببینید آنچه که من نوبت پیشین آوردم کاملا مبتنی بر تکست های معرفت شناختی جدید بوده، از آودی نقل کردم، از کتاب دوست گرامی آقای منصور شمس که آشنایی با معرفت شناسی باشه نقل کردم فقراتی رو، کاملا مبتنی بر لیترچری است که اخیراً در دهه های اخیر تولید شده. اما بحث ما ناظر به بازخوانی سنتمون و نوعی از استدلال که سبقه شهودی دارد، البته مبتنی بر خانش دوباره متن در روزگار کنونی است، ولی فکر میکنم کاملا متن به آن راه میده و اینم یه جور استدلاله، اما استدلالی که اونقدر که من میفهمم الا ای حالا این فلیبل نیست، یعنی این گونه نیست که من به شما بگویم استدلال شهودی رو من عرضه کردم و شما بپذیر و باب گفتگو تمام، بلکه همه هنر من به عنوان کسی که میخواهد بکوشد یا شما که استدلال شهودی عرضه کند این است که شخص رو در اون آستانه معرفتی قرار بدهد تا به نحو غیر استنتاجی، به نحو بیواسطه احراز کند حجیت معرفت شناختی یک مدعا. همه هنر و اهمیت مسئله در معرفت شهودی یا intuitive knowledge به معنای خاص معرفت شناختی و مدرن کلمه، بازم تأکید میکنم، چون شهود از اون کلماتی است که رنج وسیعی داره، ما نه از کشف شهود عرفانی اینجا سخن میگیم، نه از شهود فلسفی به معنای اسکلاستیک و قدیمی کلمه که متضمن اتصال به عقل فعال بوده، هیچ یک از اینها نیست، بلکه نوعی سلف اویدنت پروپوزیشن که نوبتی پیشین هم بهش اشارتی رفت و دریافتن حدود و سبور آن و اون آستانه آگاهی که شخص به آنجا میرسه تا احراز کنه حجیت معرفت شناختی یک مدعا. خب من دو داستان رو انتخاب کردم، از یکی دفتر دوم و دیگری دفتر سوم مثنوی. نوبت پیشین ذکری هم از متون مقدس و مشخصا قرآن هم رفت، فکر میکنم همین مثنوی و استشهاد به دو داستان از داستانهای این کتاب مشهور و ماندگار کفایت میکنه جهت اینکه استدلال شهودی به روایت من متضمن چه مؤلفه هایی است. در متن مقدس هم میشه این رو سراغ گرفت، هم در قرآن هم در انجیل این رو استدلال کردن. دیگه به جهت زیر وقت و اینکه بنا داریم به بقیه بحثمون هم برسیم، این مقدار فکر میکنم کفایت بکنه، البته بحث مهم نیست. باز هم من در میان ایمیل هایی که از دوستانی که این فایل های صوتی رو در داخل کشور یا خارج از کشور دنبال میکنن دریافت کرده ام، نسبت میان معرفت شهودی و علم حضوری و علم حصولی از من پرسیده شده. نمیدانم دوستان فایل های جلسات قبل رو هم شنیده اند یا این پرسش که اخیراً باز به دست من رسیده از جانب کسی است که دو سه جلسه شنیده پیشتر نیامده، اما به هر حال چون ما بحث از عقل و شهود میکنیم، من در انتهای این بحث باز گریزی به رابطه میان این مقوله با علم حضوری و اصولی میزنم و رأی خود رو در این باب روشنتر احیاناً و مبسوطتر ذکر میکنم، تا انشاءالله پس از آن به بحث از گواهی یا تستیمونی که یکی دیگر از منابع معرفت است برسیم و هفته آتی هم به مموری یا حافظه بپردازیم و پاره این اکات هم که در باب تفکر نقادانه و همچنین قلمرو معرفت مونده است و تصور میکنم 14 جلسه و یا حد اکثر 15 جلسه این دوره رو به اتمام برسیم در 14 و 15 جلسه. خب داستانی که انتخاب کرده ام داستان متعارفی است و احتمالاً هم دوستان داستان رو شنیده باشن، اما از این منظری که من میگم به احتمال قوی تا کنون در آن نظر نکردن. داستان فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سما. یک صوفی بود که رسید به خانقاه و مرکب خود رو برد و در آخر کشید. صوفی در خانقاه از راه رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. آبکش داد و علف از دست خیش، نچنان صوفی که ما گفتیم پیش. احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقرون انیعی کفرن یبیر. ای توانگر که تو سیری هین مخن، برکجی آن فقیر دردمند. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شم افروختند. ولوله افتاد اندر خانقه، که امشبان لوت و سما است و شرح. چند از این صبر و از این سه روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند. ما هم از خلقیم جان داریم، ما دولت امشب میهمان داریم ما. خب لطف کلام مولانا هم البته بر مباحث خشک معرفت شناسانه آبی می افکند و من به اختصار مبتنی بر همین ابیات داستان رو معنا می کنم تا برسیم به اونجایی که محل عنایت من است. یک صوفی بود از راه رسید، در گذشته بسیار رایج بود، امروزه کمتره. اولا با اسب و استر و خر سفر می کردن، بعدم یه وقت صوفی از راه می رسید در یه خانقاه اتراق می کرد، یک شب دو شب می ماند و بعد ادامه راه رو می گرفت. می گه آمد مرکب خود رو هم کشید و آمد به خانقاه رسید صوفی و خواست اون رو اونجا بگمارد و به صوفیان بپیوندد تا باقی مسیر رو طی کند. اما صوفیان هم گرسنه بودند و دیدند که خب یک خرکی آمده است و به هر حال میشه از او استفاده ای کرد. بعد مولانا اینجا میگه ای توانگر که تو سیری هین مخند، میگه تو که سیری و شکمت به اصطلاح سیره، بر اونها مخند. باری خرک رو افروختند، ببخشید خرک رو فروختند و یک لوت آوردند و شمع افروختند. خرک رو فروختند و یه سوروساتی به اصطلاح برپا کردند و اون مسافر هم از همه جا بیخبر. وان مسافر نیز از راه دراز، خسته بود و دید آن اقبال و ناز. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. لود خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پر دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پاکوفتن، زشتیاق و وجد جان آشوفتن. گاه دستفشان قدم میکوفتن، گه به سجده صفه را میروفتن. دیریابت صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خواه. جز مگر آن صوفه ای که از نور حق، سیر خورد او فارق است از ننگ دق. از هزاران اندکی زین صوفی هم، مدباقیان در دولت او میزیند. خب چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت آغاز کرد، زین حراره جمله را انباز کرد. زین حراره پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر. از ره تقلید آن صوفی همین، خر برفت آغاز کرد اندر همین. خب آمد در خانقاه و دید که سوروساتی برپاس و لوتی غذای چرب و نرمی هم میخورند و سماع هم آغاز شده است. از نکات اخلاقی که مولانا گفته در میگذرم، بحث اصلی ما اینجا نیست، نکات که در باب صوفی و اینکه خب خلاصه دیر یک لقمه چرب و نرمی گیرش میاد و از هزاران تن یکی زون صوفی، اینه که ادعا میکنن صوفی واقعی یا صوفی که به شعور صوفی انگاف یکیه، اکثرا لاف میزنن. و به هر حال خب وقتی که سما آغاز شد، مطرب آغازی یک چیز ذکری رو یا ذکر نه یک جمله رو با هم تکرار میکردن، خر برفت و خر برفت و خر برفت. این صوفی هم که آمده بود از راه تقلید همین رو میگفت، گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. خب این گذشت و تا صبح هم بساط سوروسات برپا بود، خانقه خالی شد و صوفی بماند، گرد از رخت آن مسافر میفشاند. رخت از حجه برون آورد او، تا به خر بربندد آن همراه جو، تا رسد در همراهان او میشتاف رفت در آخر خر خود را نگید. آمد و صبح شده بود، میخواست سوار خرش بشه بره، بعد دید که رفت در آخر خر رو پیدا نکرد و گفت خب پس لابد رفته این خادم اون رو بهش آبی بده ترخوشش کنه برگرده من اون رو ببرم. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. گفت من خر را به تو بسپرده ام، من تو را بر خر موکل کردم، من تو را بر خر موکل کردم، از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو. گفت بده من. اون گفت من خری در میان نیست. گفت چی خری در میان نیست؟ یخه اون خادم رو گره که من یخه رو به تو سپرده بودم، چی خری در میان نیست؟ یا بیا و من رد میشم تا برسم به انتها. میگه یا به من خر رو بده یا بعد بریم پیش قاضی. نکمن و تو خانه نکمن و تو خانه قاضیه. بعد اینجا خادم وارد گفتگو میشه با صوفی و حالا همین نکته استدلالی که به یه معنا میخواد بکنه خادم به صوفی اونیست که مطمع نظر منه. ببینید چگونه استدلال میکنه خادم به صوفی. میگه که گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان، تو جگر بندی میان گربکان، اندر اندازی و جویزان نشان. میگه والا قصه از این قرار بود، من مغلوب شدم میان صوفیان، اینا همشون حمله آوردن به سمت من و تو یک تمثیل میکن، مثال میزنه، تمثیل میآورد، میگه یک جگری رو گوشتی رو میان گربه ها بذاری، بعد اون وقت برگردی سراغی ازش بگیری، خب معلومه اونو یه لقمه چفش میکنن به اصطلاح. در میان صد گرسنه گرده ای، پیش صد سگ گربه پژمرده ای. اینا رو میگه. خب بعد مسیر محاکی هستی که شما توجه بفرمایید. صوفی قانع نمیشه، میگه خیلی خوب دیرم که آمدن و این رو از تو گرفتند به زور، تو نباید بیای به من بگی. گفت دیرم که از تو ظلمن بستودند، قاصد خون من مسکین شدند، تو نیایی و نگویی مرمرا، که خرت را میبرنده بی نوا، تا آخر از هر که بود من واخرم، ورنه توضیحی کنند ایشان زرم، من کرا گیرم کرا قاضی برم، این قضا خود از تو آمد بر سرم، چون نیایی و نگویی ای قریب، پیش آمد این چنین ظلمی مهی. پاسخ داد خادم به صوفی، گفتش که اینا آمدند و من در چنبری اونها گرفتار شدم و زیاد بودند و صوفیان گرسنه خرتو از من گرفتند. میگه خیلی خوب دیرم آمدند و ظالمانه خر رو از تو گرفتند، تو نباید بیای به من که توی خانقاه نشستم بگی که خرت رو بردن و من برم سراغ اونها، یا برم از پی اونها روان بشم، یا اینکه برم خلاصه به هر کی خر فروختن تو بازار بگیرم خر ازش. من الان کیو ببرم قاضی؟ نشونی ندارم، به تعبیر امروزی ها مدرکی ندارم، داکیومنتی ندارم، این مصیبت از سر تو، از دست تو بر سر من. چون نیایی و نگویی ای قریب، چطور تو آخه نیمدی این کارو بکنی؟ چرا توی خادم من رو فراموش کردی که صاحب خر بودم؟ حالا استدلال خادم رو باز در جواب صوفی ببینید، این دیالوگ رو و گفتگوی میان این دو رو دنبال میکنید. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها. تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان بازوقتر. باز میگشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مردی عارف است. گفت آن را جمله میگفتند خوش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. یا به ضرورت شعری بعد این چنین بخوانیم: گفت آن را جمله میگفتند خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. باز این پاسخ صوفی به خادمه. خادمه میگه اومدم بگم به هم. 10 بار آمدم، دیدم که تو از همه گویندگان با ذوق‌تر داری، میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. گفتم لابد آدم عارفیه، از این اتفاقی که افتاده راضیه، میخواد خر خود رو بخشیده تا دیگران هم یه لوتی از آن فراهم بکنن. با خودم گفتم لابد راضیست دیگه. بعد صوفی دوباره پاسخ میده، گفت آن را جمله میگفتند خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. گفت جماعت این رو میگفت، منم خوشم اومد، ذوق کردم. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این بران تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. عکس ذوق آن جماعت میزدی، وین دلم زان عکس ذوقی میشدی. عکس چندان باید از یاران خش، که شبی از بحر بی عکس آب کش. عکس کول زد تو آن تقلید، چون پیاپی شد شبت تحقیقات. خب بعد نتیجه مولانا رو هم ببینید: صاف خواهی چشم و عقل و سم را، بردران تو پرده های طمع را. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را ز اطلاع. خب ببینید اینجا داستان کم و بیش به انتها میرسه. نکته سنجی های مولانا میکنه که از بحث ما بیرونه، در جای خودش. من توفیق داشتم در جلسات شرح مثنوی که تا کنون بالغ بر 75 جلسه از آنها در همین بنیاد سهروردی برگزار شده، به تفاریق داستان‌های مختلف 6 دفتر رو به بحث گذاشتم، از جمله این داستان، وقتی که در کار شرح داستان‌های از دفتر دوم بود. باری بحث ما سبقه اخلاقی معنوی نداره، کاملا معرفت شناسانه و فلسفیه. ببینید مولانا به نوعی داره از طریق یه نریشن میخواهد به ما ناموجه بودن تقلید کورکورانه رو نشان بده. چی کار میکنه برای این کار؟ دیالوگ هایی که میانه صوفی و خادم رد و بدل میشه، که همه از آن مولاناست، روشنه. میکوشه وقتی که توضیح میده خادم به او که خر برفت و خر برفت و خر برفت گفتن تو، منو بدین فکر برد که تو هم راضی هستی از این اتفاقی که افتاده. و بعد خود صوفی که میفهمه خط و خطایی کرده، میگوید مرمرا تقلیدشان برباد کن، ای 200 لعنت بران تقلید، خاصه تقلید چنین بی حاصله. ببینید میشد این دو بیت رو منسلخ از یک داستانی هم ذکر کرد، اما این کاری که میکنه مولانا در قالب داستان چه کرده؟ من توضیح معرفت شناختیش رو میدم. یک تات اکسپریمنت به تعبیر فلسفی، یک آزمایش ذهنی و فکری. این کاملا میتونه محقق نشده باشه، کاملا خیلی از این داستان ها داستانه، نریشنه، میتونه محقق نشده باشه. اتفاقی که میفته اینه آستانه آگاهی ما به جای میرسه، یا ما رو در یه موقعیت فرضی قرار میدهد تا به نحو غیر استنتاجی و بی واسطه حجیت معرفت شناختی این مدعا که تقلید کورکورانه مضر است یا تقلید کورکورانه ناموجه است، به این معنی در دل یه تات اکسپریمنت این رو به من شما نشان میدهد، این رو نشان میده. این سخن مولوی نیست. شما فی المثل اگر آرای برخی از شهودگرایانی مثل دیوید مکناتون رو ملاحظه بکنید در کتاب مورال ویژن، او سخنش اینه، اتفاقا یکی دو تا نریشن رو از عهد عتیق و عهد جدید ذکر میکنه و بعد در انتها میگه که اگر کسی میخواهد شهود اخلاقی داشته باشد یا شهودهای اخلاقی موجهی را از سر بگذراند با ژانرهایی مثل هنر، مثل رمان، مثل داستان هر چه بیشتر آشنا بشود میتواند مجربتر بشود در شهودهای اخلاقی. حالا اینجا بحث ما در حوزه اخلاق یا حالا هر چه که هست یه نوع شهود معرفت شناختی فرقی نمی کنه، یعنی شما در مورال اپیستمولوژی میتونید شهودگرا باشید به توضیحی که قبلا هم از راست گفتم، اما شما این رو در معنای اخص کلمه یک شهود معرفت شناختی بگیرید. یعنی چی؟ یعنی در یک موقعیت معرفتی شما واقع میشوید که میتوانید صدق این مدعا رو، حجیت معرفت شناختی اون رو بی واسطه احراز بکنید. هنر داستان اینه، پارابل، ناریشن، هنرش اینه که شما رو در اون موقعیت معرفت شناختی قرار میده. بعدم بازم تأکید میکنم این تات اکسپریمنت قرار نیست و محقق شده باشه. کاملا هم البته این متصوره که یه صوفی رفته باشه یه جایی، خادمی هم خر او رو فروخته باشه و چنین اتفاقی هم افتاده باشه و او هم گفته باشه خر برفت و خر برفت و خر برفت. این هم متصوره، هم میتونه محقق شده باشه. اما مراد اینه، من نکته‌ای که میخوام ذکر بکنم یه نوع تات اکسپریمنت، شما در یه موقعیت قرار میگیرید آنچه از آن به معرفت شهودی من از آن یاد میکنم در معنای اخص معرفت شناختی کلمه که به نحو نان اینفرنشیال و بعد هم مؤلفه دوم مستقل از تجربه. ببینید این مستقل از تجربه است، این صدقی که یا حجیت معرفت شناختی که شما احراز میکنید. به چه معنا؟ برای این که اصلا نه صوفی رو شما میشناسید نه خادم رو میشناسید و از اون بالاتر اصلا ممکنه صوفی و خادمی در عالم خارج وجود نداشته باشن، این صوفی و فلان صوفی و بهمان خادم و بهمان خانقه. به این معنا غیر تجربیه. به هر حال از درک عرفی ما استفاده کرد. یادتونه نوبت پیشین میگفتم که اگر فریبا از فرزاد، حالا فیلم مثلا، قد بلندتر باشد پس فرزاد قد کوتاه‌تر از فریباست و بعد توضیح میدادم این یک نوع معرفت شهودی عقلانی به معنای اخص معرفت شناختی کلمه است، نه از پرسپکشن این رو احراز کردیم نه از اینتراسپکشن، چون ممکنه اصلا فرزاد و فریبا رو من نشناسم، اصلا فرزاد و فریبایی نباشم در عالم خارج که فرزاد کوتاه‌تر یا بلندتر از فریبا باشه، اما یک ترکیب شرطیه. صدق این رو، حجیت معرفت شناختی این رو به نحو غیر تجربی و بی واسطه، غیر تجربی و بی واسطه، اپرایورای و نان اینفرنشیال من احراز میکنم. در این داستان هم مطابق با این توضیحی که دادم شما مسئله رو در نظر بگیرید. قطعا کثیری از شارحان مثنوی این چنین که نظر نمی کنند در این کتاب و خود من هم وقتی که شرح مثنوی میگم میکوشم که در کسوت یک شارح مثنوی بروم و از منظر خود نکات حکمی و بعضی اخلاقی عرفانی اون رو توضیح بدم. الان استفاده دیگری از آن میکنم برای این که ببینید وقتی ما از معرفت شهودی یا شهود عقلانی، شهود معرفت شناختی در معنای اخص کلمه یاد میکنیم متضمن چه مؤلفه هاییست. نوعی حجیتی که دو مؤلفه داره تأکید میکنم، غیر تجربیه، دو بی واسطه است، نان اینفرنشیال، شما در موقعیتی قرار میگیرید که اون رو احراز میکنید. خب این پس اینتویتیو جستیفیکیشن، دقیق فرمودید اینتویتیو جستیفیکیشن به این معنی. و اما داستان دیگری که در نظر گرفتم برای شما میخوانم، اون از دفتر سوم مثنوی است. فکر میکنم این دو داستان دیگه کفایت میکنه. پس بحث ما در باب intuitive justification به توضیح که آوردم و این مثالی که از دفتر دوم مولوی خوندم در باب این بود که چگونه در یه موقعیتی شخص میتونه به نحو غیر استنتاجی و غیر تجربی حجیت معرفت شناختی فلان مدعا رو احراز کنه. دقیقاً فهمیدید؟ غیر استنتاجی و غیر تشریحی. Intuitive justification. بازم تأکید میکنم که این یه منبع سومیه
در کنار introspection و perception. ما introspection داریم که تو تفسیر راجبش توضیح دادیم و perception هم همینطور، ادراک حسی و درونی.
این منبع سوم است با طول و تفصیلی که ذکر کردم. امیدوارم امروز به تستیمونی هم در انتهای بحث برسیم. خب داستان دوم رو هم بخوانم که از دفتر سوم اینو در نظر گرفتم و به مصداق باقی این غزل را ای مطرب شریف زینسان همیشه ما که زینسانم آرزوست، میتونید شما این رو دیگه تعمیم بدید و در کانتکست ها و سیاق های دیگری هم به کار ببرید. داستان فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن او به الها و اصرار. در انتها ذکر میکنم که چرا قالب و ژانر نریشن میتونه ژانر خوبی باشه برای معرفت شهودی، برای معرفت شهودی به معنای اخص کلمه، معرفت شناختی کلمه، چون دقایق و ظرافتی در رمان، در داستان، در فیلم دیده میشه و شخص که با هنرمندی تمام اونو به تصویر میکشه ما رو به پاره ای از مؤلفه ها متفتن میکنه که در حالت عادی ممکنه اون رو نبینیم، در حالت عادی ممکنه اون رو نبینیم. حالا این فقط اختصاصی به حوزه اخلاق نداره، ما در باب معرفت شهودی به نفع موسع کلمه، یعنی همه آنچه که عبارت است از معارف شهودی به معنای معرفت شناختی کلمه که واجد این دو مؤلفه. من با عنایت مؤلفه سوم رو که ضروری بودن است نمیارم. نوبت پیشین دیدیم که در لیترچر از ضروری بودن اون هم سخن به میان آمده. من چون بحث از جاستیفیکیشن رو به هر حال نوعی پرایمر فیش جاستیفیکیشن برای شهودها قائلم، یعنی شهودهای معرفت شناختی، شهودهایی که حجیت معرفت شناختی اولیه دارن، فکر میکنم این رو میشه در اعداد معارف شهودی شهود عقلانی قلمداد کرد، اما خب اینا تنتیتیو هم اجالی هم میتواند این شهود مشمول زیادت و نقصان داره شد، اما هرچه که هست جنس جنس شهوده، نه پرسپشن نه اینتراسپکشن. خب داستان دوم بلندتره. من از متن داستان فاکتور میگیرم و عزیزان رو دعوت میکنم اگر نخواندن این داستان رو بخونن، خیلی داستان خواندنی است. در دفتر سوم من چند بار این داستان رو از صدر تا انتها خواندم. اون دیالوگ و آرگومنت شهری با روستایی رو فقط بهش اشاره میکنم که عرض میشود به بحث ما میاد. قصه به اختصار از این قرار است که یک بازرگان یا فرد شهری بود که با یک روستایی دوستی داشت و روستایی بارها به منزل او آمده بود. ای برادر بود اندر مامزا، شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. یه روزی گفت این روستایی به شهری که خب من این همه زحمت به تو داده ام، هر سال آمده ام و چند ماه اینجا بوده ام، دو ماه سه ماه در سال، بیا و تو اجازه بده من دین خود رو به تعبیر ما ادا بکنیم یا پس بدم زحماتی رو که به تو دادم. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه، تو هیچ مینایی سوی بهخورتی تو؟ الله الله، جمله فرزندان بیا، کین زمان گلشن است و نوبها، خیل و فرزندان و قومت را بیا، در ده ما باش سه ماه و چهار. گفت بیا، من این همه آمده ام پیش تو، بیا زن و بچه بیاره. هر سال او بهانه میکرد خاجه شهری و نمیرد. قصه گذشت تا بعد ده سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین، وعده هایی که داد روستایی که بیا، کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر، حقها بر وی تو ثابت کرده ای، رنجها در کار او بس برده ای، او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد چون شوی تو میهمان. فرزندان مرد شهری گفتن خب میخواد قدری از این زحماتی که در این 10 ساله به ما داده، حالا زحمات یعنی ما به حال میزبان او بوده ایم، تو به او خدمتهای فراوان کرده ای، این دلش میخواد جبران کنه تا حدودی، اگر بشه بیا، اگر بپذیری خب خوب میشه، ما هم یک سفری میریم، او هم به حال خرسند میشه. بعد اینجا مولانا نکته ای میگه که در انتهای داستان مشخص میشه، من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون باز بحث ما سبه معرفت شناختی داره، ولی فوق‌العاده شنیدنیست اون نکته که روایتیست ظاهرن که مولوی ازش بهره برده. میگه که اتق من شر من احسنت لای، بترس از کسی که به او احسان بسیار کرده، کسی که به او خدمت بسیار کرده به نحوی که زیر دین توست، بیش از حد اگر بشود ممکنه نتیجه معکوس بدهد، و از او بترس و پروا پیش کن. اتق من شر من احسنت لای، تعبیر غریبی به نظر میاد اما خیلی نکته سنجانه است، ما در جای خودش به تفصیل 2 جلسه شاید راجع به این نکته در جلسات مثنویمون بحث کردیم، الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب پذیرفت بازرگان و به هر حال دعوت خواجه رو پذیرفت، مبخشید خواجه دعوت روستایی رو پذیرفت و رفتن. 1-2 ماه در راه بودند به سبب اینکه خب مسیر طولانی بود. آمدند بعد ماهی چون رسیدند آن طرف، بی نوا ایشان ستوران بی علف، روستایی بین که از بدنیتی می کند بعد اللطیا و اللتی، روی پنهان می کند زیشان به روز، تا سوی باغش بنکشایند پوز. اینا آمدند پذیرفتند دعوت روستایی رو، با خانواده آمدند و بعد از اینکه توضیح میده مولانا، من از اون گذشتم توضیح ها، که رنج سفر رو بر خود هموار کردند و این سو آمدند و کلی باد و بوران و همه اینها رو پشت سر گذاشتن، آمدند تا رسیدن به ده و مقر و مکان فرد روستایی. وقتی که رسیدن به ده، او خودش رو پنهان کرده بود از ایشان، رفته بود در باغش یا روی نشان نمیداد. اینا هم تعجب کردن، بعد رفتن بالاخره پرسون خونش رو پیدا کرد. چون بپرسیدند و خانش یافتن، همچو خیشان سوی در بشتافتن، مشتاق که خب ما برحال خونه این رو پیدا کرده. در فرو بستند اهل خانه اش، اهل خانه روستایی در فرو بستند. خاجه شد زین کجروی دیوانه بش، خواجه شهری هم اصلا متحیر و متعجب که چطور خانواده روستایی در رو به روی او و عهد و عیار که 1-2 ماه در راه بودن بستن. لیک هنگام درشتی هم نبود، چون در افتادی به چه تیزی چه سود، اما وقت تندی و تندخویی هم نبود. هیچی، 5 روز و 5 شب اینا بیرون خانه او ماندن، جایی هم نمیشناختن که برن، اون موقع هم که هتل نبوده. بردرش ماندن ایشان 5 روز، شب به سرما روز خود خورشید سوز، نزد قفلت بود ماندن نخری، بلکه بود از اضطرار و بیخری. ماندن چاره‌ای هم نداشتن، برای اینکه لابد میخواستن دوباره اگر قرار برگردن یه ستوران یه قوتی بگیرن یا به هر حال خستگی در بکنن بعد این مسیر بلند رو که آمدن برگردن. بنا بوده که چند ماه 1-2 ماه بمونن در ده به سبب اصرار و الهار روستایی، اما خب این چنین شده. یه روز دید این مرد روستایی رو که داشت میرفت داخل منزل، او همی دیدش همی کردش سلام، که فلانم من مرا این از نام. شهری که دید او رو داشت میرفت، سلام علیکم منم فلانی، گفت باشد من چه دانم تو که این، یا پلیدی یا قرین پاکی. گفت این دم با قیامت شد شبیه، تا برادر شد یفر رو من اخیه. اشارتی به یکی از آیات قرآن در اوصاف قیامت که در قیامت برادر از برادر می گریزد یا نمی شناسد. میگه عجب، پس قصه مثل قیامت شده اینجا که تو من رو دیگه نمی شناسی. بازرگان به یا شهری به روستایی، شه می کردش که من آنم که تو، لوت ها خوردی ز خانه من دوتو، آن فلان روزت خریدم آن متا، کل سر اینجا و دل اثنین شا، سر مهر ما شنیزد استند خلق، شرم دارد رو چون شرم دارد رو چون نعمت خورد هم. گفت منم اون کسی که می اومدی با هم کلی نهار و شام خوردی، مهمون ما بودی، من رو تو دعوت کردی، چند بار گفتی من فلان خدمت رو در حق تو کردم، اینا رو بعد بگم تا منو یادت بیاد. حتی خلق هم شنیدن آنچه میان من و تو رفته بود. اوستایی نگاه کرد، او همی گفتش چه گویی تو رهات، نه تو را دانم نه نام تو نجات. گفت این حرفا چیه؟ این ببخشید مزخرفات چیه؟ میگی من نه تو رو میشناسم نه کاروبار تو و نه این نشست و برخواستایی که میگی. هیچ. پنجمین شب ابر و بارانی گرفت، کاسمان از بارشش دارد شگفت، چون رسید آن کارد اندر استخوان، حلقه زد حاجه که مهتر را بخوان. باد و باران گرفت و طوفانی شد و او دیگه کاردش به استخوان رسید. رفت محکم در خونه روستایی رو کوبید و به اهل منزل گفت بگید بیاد، با او کار دارم امشب. دیگه کلی اصرار و الهاح، چون به صد الهاح آمد سوی در، گفت آخر چیست ای جان پدر؟ اومد روستایی دمه در، گفت چی کار دارید؟ گفت من آن حقها بگذاشتم، ترک کردم آنچه میپنداشتم، 5 ساله رنج دیدم 5 روز، جان مسکینم در این گرما و سوز، یک جفا از خیش و از یار و تبار، در گرانی هست چون 300,000. گفت ای خورشید مهرت در زوال، گر تو خونم ریختی کردم حلال، امشب باران به ما ده گوشه ای، تا بیابی در قیامت توشه ای. گفت ببین من به اندازه 5 سال در این 5 شب رنج کشیدم، تخفیف شده، توهین شده، از همه اونها هم گذشتم، حق دوستی و نون و نمکی که با هم خورده بودیم و همه اینا به کنار، فردا ما از اینجا میریم، امشب که باد و باران و طوفانه به این زن و بچه من یه جا پناه بده، اینا شب و صبح بکنن، بعدن با هم میریم. اوستایی هم یه نگاهی کرد و با اکراه گفت که خلق، گفت یه گوشه است آن باغبان، هست اینجا گرگ را او پاسبان، در کفش تیر و کمان از بحر گرگ، تا زند گر آید آن گرگ سترگ، گر تو آن خدمت کنی جا آن توست، ورنه جای دیگری فرمای جست. گفت خیلی خوب، ببین اون گوشه طویله و جایی که گوسفندان من اونجا نگهداری میشن، اصلا اونجا یک پاسبانی همیشه من برای اینها دارم، یک تیر و کمان هم هست از بحر گرگ که وقتی به اینها حمله بکنه تیر و کمان رو میکشه، تیر رو در کمان میگذاره و گرگ رو از پا در میاره. اگر میتونی بری اونجا شب تا صبح پاسبانی کنی، از گوسفندان من نگهداری کنی، زن و بچه‌ت هم میتونن همونجا بمانن تا صبح بشه، اگر نه که هیچ. گفت صد خدمت کنم تو جای ده، آن کمان و تیر در کفم بنه. چاره ای نداره، گفت باش تون تیر و کمان رو به من بده، بعد وقتش من هم همونجا این کاری میکنم. من نخواستم حارسی یه رز کنم، گر برارد گرد سر تیرش سرم، بحر حق مگذارم امشب ای دو دل، آب باران بر سر و در زیر گرد. خب گفت باشه، به من تیر و کمان رو بده و بره خانواده من اونجا. وقتی که اونها رفتن گوشه ای خالی شد و او با عیال رفت آنجا، جای تنگ و بی مجال، چون ملخ بر همدگر گشت سوار، از نهیب سیل اندر کنج غار، شب همه شب جمله گویان ای خدا، این سزای ما سزای ما سزا، این سزای آن که شد
یا انتظار یا آن که شد یار خسان یا کسی کرد از برای ناکسان. آمدن اینها در عرض می شود که اون آخر یا طویله هر چه که بود بودند و روی هم سوار شدن، تلمبار شدن، خسته هم بودند و روی هم مثل ملخ به قول مولانا سوار شدند و می گفتن این شد نصیب ما و اینم مهمان نوازی ما و فلان و بهمان. خلاصه شهری هم نشسته بود و تیر و کمان در دست، تا اینکه ناگهان تمثال گرگ هشته ای سر برآورد از فراز پشته ای، تیر را بکشاد آن خاجز شست، زد بران حیوان که تا افتاد پست. همطور که نشسته بود و داشت ممارست ببخشید نگهبانی میکرد و مراقبت میکرد، دید نیمه شبان که یک حیوانی تمثال گرگ هشته ای سر برآورد از فراز پشته ای، آمد به سمت گوسفندان و طویله حمله کنه. او هم تیر رو در کمان گذاشت و به سمت او پرتاب کرد. تیر را بکشاد آن خاجز شست، زد بران حیوان که تا افتاد پس، اندر افتادن ز حیوان باد جست، روستایی های کرد و کوفت دست. وقتی که داشت می افتاد این حیوان، در این حال یک بادی هم از شکم او خارج شد، از این تمثالی که تمثال و شکل شمایل گونه داشت. خب روستایی که در منزل نشسته بود شنید این صدای کره رو، ببخشید صدای این عرض می شود بادی که از شکم این تمثال گرد خارج شد. آمد بیرون عصبانی، ناجوان مردا که خر کره من است. گفت این نه گرگ چون اهرم، گفت این نه گرگ چون اهرمن است. اومد و یخی او رو گرفت و گفت نامرد تو خرکره منو کشتی نیمه شبان، شد درست هم نمیدید باد و باران و توفانم. ناجوان مردا که خرکره من است. شهری گفت نه والا این گرگ همچون اهرمن است، شکل ایناش رو هم نگاه بکن، اندرو اشکال گرگی ظاهر است، شکل او از گرگی او مخبر است. گفت نه چی میگی؟ استدلال رو شما نگاه بکنید، دیالوگ میان شهری و روستایی. گفت نی بادی که جست از فرج وی، میشناسم همچنان که آبی زمی، کشته ای خر کره ام را در ریاض، که مبادت بست هرگز انقباز. گفت نیکوتر تفخص کن، شب است، شخص ها در شب زناظر محجب است، شب غلط بنماید و مبدل بسی، دید صاحب شب ندارد هر کسی. گفت تو نه، من بادی که از فرج خرکره هم میاد بیرون رو میشناسم، تو زدی و خرکره منو کشته ای. گفت نگاه بکن این اشکال گرگی داره، بعدم الان شبه، نیکوتر تفخص کن، برو جستجو کن، به تعبیر معرفت شناختی کلمه پرسپشن و ادراک حسی رو به کار ببر، ممکنه خطای حسی باشه آنچه که در تو الان سر برآورده و عصبانیتی، بعد الان شبه، دید درستی نداری، دید صاحب آدم شب نداره، و هم شب و هم ابر و هم باران ژرف، این سه تاریکی غلط آرد شگفت. خب ببین هم شب، هم بارون، هم برف، ببخشید هم ابر، هم بارون، هم شب، این سه تا تاریکی خطا در ادراک حسی پدید می آورن. گفت اینا رو به من نگو اوستایی. گفت آن بر من چو روز روشن است، می شناسم باد خرکره من است، در میان 20 باد آن باد را، میشناسم چون مسافر زاد را. گفت اینا رو به من نگو، درسته که الان شبه، درسته که ابر، درسته که بارانه، اما الان واسه من مثل روز روشنه، من صدای باد خرکره خودم رو میشناسم، در میان 20 تا باد اون صدا رو میشناسم، همچنان که مسافر زاد و توشه خودش رو میشناسه، من هم چه شب باشه چه روز باشه، چه بارانی باشه چه آفتابی باشه، من صدای باد خرکره خود رو خوب تشخیص میدم. خواجه دید که الان وقتشه، من همه این نکات رو خواندم تا این استدلال رو بخوایم صورت بندی کنیم. خواجه برجست و بیامد ناشکر، روستایی را گریبانش گرفت، کبله تر را شید آورده، بنگ و افیون هر دو با هم خورده، در سه تاریکی شناسی باد خر، چون ندانی مرمرا ای خیر سر،
آن که داند نیم شب گوساله را، چون نداند همره ده ساله را. خیشتن را عارف و واله کنی، خاک در چشم مروت میزنی. که مرا از خیش هم آگاه نیست، در دلم گنجای جز الله نیست. آنچه خوردم از آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست. این دل از غیر تحیر شاد نیست. عاقل و مجنون حقم یاد آر، در چنین بیخیشیم معذور دار. اینا رو میگی لاف درویشی زنی یا بی خودی، های و هوی مستیان ایزدی، باد خرکره چنین رسوات کرد. هستی نفی تو را اثبات کرد. این چنین رسوا کند حق شید را، این چنین گیرد رمید سید را. صد هزاران امتحان است ای پسر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. چون کند دعوی خیاطی خسی، افکند در پیش او شخ اطلسی. خب قصه بیش از این است و بعد مولانا ادامه میده که به بحث امروز ما دیگه بیش از این نمی آید. اون روستایی در این حال که خود رو بیگانه نشان میداد و ناآشنای با شهری، در همون دیالوگ‌های خود گفته بود من اصلا اینقدر مستغرق در حقم، اینقدر دچار احوال معنوی هم که اصلا کسی رو نمیشناسم خیلی، من اصلا در احوال خودم هم. این در دیالوگ با او اینجاست که گفت که آدم شارلاتان، کبله ترار شید آورده ای، بنگ و افیون هر دو با هم خورده ای. بعد این چنین به اون گفت تو صدای استدلال شهودی رو بخوام بگم، تو برای مخاطب، تو صدای باد خرکره خودت رو نیمه شبان در میان 20 باد میشناسی و همراه ده ساله رو نمیشناسی؟ و بعد میگی که من خیش از میشود که عارف و واله هم. بعد کسی که عارف و واله و مستقرقه در حقه، این چنین میتونه باد خرکره خودش رو بشناسه؟ لاف درویشی میزنی و بی خودی که من از خود بی خود شده، اما هایهوی مستیان ایزدی، که زمین را من ندانم ز آسمان، امتحانت کرد غیرت امتحان، باد خرکره چنین رسوات کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. خب ببینید، از کردم داستان خیلی خواندنیه، من فقط به این نکته معرفت شناختیش اشاره میکنم. کاری که کرد مولانا اینجا، باز صحنه آرایی کرد، داستان پردازی کرد تا برای من و شمای مخاطب اون خبط و خطا و خباست روستایی رو ما به رأی العین ببینیم. و استدلالی که خواجه میکنه با روستایی، ببینید از همین سنخ است. یعنی باز این شهری و روستایی میتونن شخصیت های فرضی باشن، اصلا چنین اتفاقی در عالم خارج رخ نداده باشه، اما چنین صحنه پردازی میکنه. ابتداعا میگوید که چقدر روستایی خدمت گرفته از شهری، و بعد که این چنین میاد و روی برمیبنده، خب ما میتوانیم ابتداعا متأثر میشیم، این رو میشنویم، ولی او این چنین صحنه پردازی میکنه تا خب ستینت و عرض میشود درویی روستایی رو در منظر و مرآی همه قرار بدهد و به ما بگوید، یعنی ما رو به آستانه آگاهی برساند که باز تأکید میکنم غیر استنتاجی و بیواسطه به لحاظ معرفت شناختی غیر موجه بودن این عمل رو ببینیم. یه آرگومنت شهودی به توضیح که عرض کرد، آرگومنت شهودی چنان که من در میام و آوردم از قول مکناتون و برخی دیگر از فیلسوفان اخلاق معاصر، که ژانرهایی مثل داستان، مثل فیلم، مثل رمان کمک میکنه که فقط این چنین استدلال شهودی رو ببینه. اصلا تعبیر اینتویت کردن یعنی به این معنا شهود کردن، یعنی انگار واقعا شما در یه موقعیتی قرار میگیری که ببینی به رأی العین این رو. دیگه وقت نیست، من فقط مثال میزنم در سنت خودمون، فیلم واکنش پنجم رو شاید دوستان دیده باشن، اونم باز به نظرم مثال خیلی خوبی است در باب این که چگونه صحنه پردازی میشود تا تلنگری به ما بزند که عجب، خب مادری که فرزندان رو بزرگ کرده قاعدتا باید حق بیشتری در دخل و تصرف سرنوشت اونها داشته باشه تا پدر بزرگ پس از وفات همسر، و اینچنین قانون رو به چالش میکشه. اون فیلم اگر دیده باشید، واکنش پنجم متعلق به خانم تحمیلی میدانید. من اون فیلم رو هم که میدیدم فکر میکردم یه جور استدلال شهودی داره میکنه، یعنی در یه موقعیتی شما قرار میگیری، در یه موقعیت فرضی، حالا اون که فیلم محقق شده میدینید و میتونی اینتویت کنی به نحو اپرایورای و نان اینفرنشیال. حالا در این داستان ها که موقعیت های کاملا آزمایش های فکری، این قصه بیشتر دیده میشه. خب از این در گذریم. من در باب علم حضوری و علم حصولی هم چند دقیقه نکاتی عرض بکنم و فکر نمی کنم مجال داشته باشیم که بحث از گواهی رو به پایان ببریم، اما چون وعده کردم حتما دقایق راجع به تستیمونی و گواهی هم صحبت بود. خب در باب علم حضوری و علم حصولی که اشاره کردم دوستمون هم پرسیدن، حقیقتش من قبلا هم گفتم الان هم ذکر میکنم مراد از علم حضوری تا چی باشه. ببینید در بحث از درون‌نگری و اینتروسپکشن هم اینو به تفصیل بحث کردیم. الان هم میبینید ما در باب نوعی معرفت که محصول قوه عاقله ماست، یعنی به کار بستن تعقل و عقلانیت، با دو قید غیر استنتاجی بودن و غیر تجربی بودن سخن گفته ایم نوبت پیشین و این جلسه. آنچه که مایلم بیفزایم در باب علم حضوری و نسبتش با علم حصولی، چرا که در جلسات فلسفه اسلامی هم با اون پرداخته ام، این است که ببینید اگر آنچه حکمای مسلمان از علم حضوری دقیقا مراد میکنن، که یعنی آنچه که من به آن بی واسطه استشعار و تفتون دارم یا به قول حضرات علم دارم، اگر در مقام تکون و پیدایی سخن هست، نمیشه اصلا منکر اون شد. یعنی بالاخره یه آنهایی هست که من ذهنم متفتن به یه امری میشه، به تعبیر فیلسوفان تحلیلی حیثیت التفاتی یا پروپوزیشنال اتیتیود نسبت به چیزی، حالا یا گرایش های گزاره‌ای یا همون اینتنشنالیتی که معادل حیثیت التفاتیه، حیثیت التفاتی معادل اینتنشنالیتی به کار رفته و پروپوزیشنال اتیتیود هم که معادل فارسیش گرایش های گزاره‌ایه. الان یه حاله یه آنهایی هست که من متوجه امری میشم، یا من به هر حال درد میکشم، رنج میکشم، غم میبرم، حالا من ناظر به اینتروسپکشن دارم حرف میزنم، یا حالا به یه چیزی فکر میکنم قوه دراکه من معطوف به امری میشه. خیلی خوب، اینا یه آنهایی هست، لحظاتی هست، هرچه من به تعبیر حکمای مسلمان اگر استشعار بیواسطه به آنها داشته باشم، به این میگن علم حضوری. خب راجب نفسم، راجب بودنم بالمثل فرض بفهمید، هرچی قبلنم گفتم در این سلسله جلسات، الانم تأکید میکنم حقیقتش اطلاق واژه علم بر این آنها و این استشعارها و تفکرها، من قدری ملاحظه دارم به این معنا که درک من از علم این است که علم امری جمعی و بین الاشخاصی و بین الازهانیه، هویت جمعی و جاری داره علم. اما حالا در اصطلاح ما نزاع نمی کنیم، اگر ادهی دوست دارن به اون هم بگن علم، یعنی اون آنهایی که در شما محقق میشه، در من محقق میشه، ذهنم متوجه امری میشه، یا دردی میکشم، زجری میکشم، خوشحالی و شادمانی رو نصیب میبرم، نفرتی رو تجربه میکنم، آرزویی در سر میپرورانم، هرچی که هست، اون آنها، اون لحظات، اون آنها، هر چه که هست، به تعبیر حکمای مسلمان مادامی که جامعه عبارات به خود نپوشیده علم حضوریه. اون ارتکازات ذهنی به قول حکمای ما، وقتی که جامعه عبارات و الفاظ به خود میپوشه و بیان میشیم، بدل به علم حصولی میشه، علمی که هم انان است با بکار بستن مفاهیم و مؤلفه ها و مفاهیم و از میشود واژگانی چند. اگر این چنین باشه، من در مقام تفکیک این که یک آنهایی ما داریم که واژه علم رو هم بر اون اطلاق کنیم، عرض میکنم من نمیپسندم، چون علم برای من هویت جمعی و جاری داره، اما اشکالی نداره کسانی دوست دارن من جمله حکمای مسلمان که به اون میگن علم، علم حضوری. آنچه که من میخوام عرض بکنم، این تفکیک ارزش معرفت شناختی نداره، نمیگم ارزش فلسفی به این معنا نداره، اما ارزش معرفت شناختی نداره. به چه معنا نداره؟ به این معنا که آنچه که به کار معرفت شناس میاد همون علم حصولیه، به تعبیر قدمای ما علم حضوری روی علم حصولی میفته به اصطلاح، و آنچه دستگیری میکنه از معرفت شناس همون ارتکازات ذهنی است که جامعه عبارات و الفاظ به خود پوشیده. و به این معنا خب علم حصولی البته میتونه معرفت بخش باشه، به این معنا که چنان که قبلا هم گفته ایم، مثلا شما وقتی که از احوال درون نگرانتون پرده بر میگیرید در بحث از اینتروسپکشن، خب اینا همه علم حصولیه، فرقی نمیکنه. چه شما ادراک حسیتون رو صورت بندی بکنید، پرسپشنتون رو، چه درون نگریتون رو، همه اینها نهایتا در اقسام علم حصولیه و اینا میتونن معرفت بخش باشن به شرط ها و شروط ها. علم حضوری به این معنا منبعی از منابع معرفت نیست. اینکه دوست گرامی ما پرسیده اند و با شهود مقایسه کرده اند احیانا به نظرم متفاوت است. شهود هم به توضیح که آوردیم یکی از منابع معرفت است یا عقل. اگر مراد از علم حضوری اینه خب اشکالی نداره، اما تا جایی که میدانم بسیار فاصله است. علم حضوری اون آنها و ارتکازاتی است که فرد تجربه میکنه بعد جامعه عبارات به اونها میپوشه. من به تعبیر دیگه میخوام این رو بگم، علم حضوری که ازش سخن میرود محصولش تا جایی که من میفهمم همانی است که در درون نگری و در شهودهای عقلانی بروز و ظهور میکنه، چیزی افزون بر اینها نیست. و به این معنا در معرفت شناسی جدید ما درون پرسپشن که جای خود درون نگری داریم و اینتویشن یا ویزن به عنوان دو منبعی که با احساسات و عواطف و احوال ما و رویت ما یعنی تفکر و تأمل ما ارتباط وثیقی دارن، چیز دیگری ما نداریم، منبع مستقل دیگری نداریم. به همین سبب ما چنان که تاکنون به تفصیل در باب این سه منبع سخن گفته ایم، محصولات آنچه موسوم است به علم حضوری که بدل به علم حصولی می شود به توضیح که عرض کردم، چون جامعه عبارت و الفاظ به خود می پوشد و سقه بین الاذهانی و بین الاشخاصی پیدا می کند، فراورده های این فراورده هایی است که با مد نظر قرار دادن دو منبع اینتروسپکشن یعنی درون نگری و عقل یا شهود هم به دست می آید. امر علاهده ای نیست و به همین سبب من فکر نمی کنم علم حضوری رو بتوان یا لزومی داشته باشه که به مسابقه یک منبع معرفت شناختی جدید به حساب آورد. چیزی افزون بر اینتروسپکشن و ریزن اسلش شهود یعنی عقل اسلش از می شود شهود یا ریزن اسلش اینتویشن، چیزی افزون بر اون ما نیازی ند. حالا اگر دوستان ملاحظه‌ای در این باب داشتن هم در بخش پرسش و پاسخ بهش می پردازیم. امروز اجازه بدید از بحث از شهود و تکمله آن و همچنین نسبت آن با علم حضوری و علم حصولی به توضیح عرض کردم بگذاریم. من چند دقیقه هم راجع به گواهی سخن بگویم و بحث رو همینجا ختم بکنیم تا انشالله نوبت آتی اون رو پی بگیریم. پس بحث از intuitive knowledge رو دیدیم، intuition / reason یا شهود / عقل رو دیدیم، نسبت اون با علم حضوری و علم حصولی رو هم کوشیدم توضیح بدهم و بگویم که به معنای معرفت شناختی کلمه علم حضوری روی علم حصولی میفته و فراورده هایی که موسومن به علم حصولی رو شما در درون نگری و عقل / شهود میتوانید ببینید و لازم نیست با منبع معرفتی مستقلی به نام علم حضوری در نظر بگیریم. اینا از منظر معرفت شناسی جدیده و در بحث‌های معرفت شناسانه متأخر. اگر از حکمای مسلمان بپرسید البته همچنان برای علم حضوری محلی از اعراب قائلن. شما به مرحوم مطهری و مرحوم آقای طباطبایی مراجعه بکنید در اصول فلسفه و روش رئالیسم غیر از استدلال‌هاشون رو به این معنا بر علم حضوری مبتنی می‌بینن و می‌دانن که من به نظرم میاد استدلالی نمیشه اونها رو قلمداد کرد. فراورده‌های علم حضوری و که از نظر حضرات که همون علم حصولیان میشه گفت پرایما فیشیا جاستیفیکیشن دارن، یعنی حجیت معرفت شناختی اولی، اما اون باید محک بخورد، گمان زنی بشود و برخلاف مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم مطهری که فکر میکردن به تعبیر معرفت شناختی امروز فاندشنالیست کلاسیک بودن، فکر میکردن محصولات علم حضوری، حالا هرچی که آنها میگفتن دیگه استدلالیست که ضرورت و کلیت و دوام داره، در معرفت شناسی جدید اصلا و ابدا این فراورده های شهود و درونگری ضرورت و کلیت و دوام نداره، بلکه حجیت معرفت شناختیشون اجالیه، تنتتیو، موقتیه، میتونه مشمول زیادت و نقصان واقع بشود به شرط اینکه شواهد دیگری له اونها اقامه بشود یا نافی و امر ناسازگاری با اونها در نظام معرفتی ما پیدا نشود. پس اینکه صرفاً به اونها ما تکیه بکنیم و بگوییم شما نگاه بکن در خیشتن خود فرو برو و تجرد نفس رو ببین در خیشتن و به این معنا نفس مجرد است که من با علم حضوری به آن میرسم، نه، اینا هیچ کدام ارزش معرفت شناختی قطعی ندارد. و من خاطرم هست سالها پیش وقتی نوجوان بودم، دانش آموز دبیرستان نیکان در شهر تهران، در جلسات اصول عقاید اصول فلسفه و روش رئالیسم رو می‌خواندیم. با همون فهم و درک آن روزگارمون معلمی داشتیم، استاد داشتیم و یادم خیلی مبتهج می‌شدم وقتی می‌دیدم که خب این استدلال‌ها گفته شده، مارکسیسم نقد شده، فلان بهمان. بگذاریم از این که بعدها متوجه شدم در جلساتی که تحت عنوان فلسفه اسلامی دو سال پیش در همین شهر تورنتو برگزار کردم و فایل های روی سایت من هست، پاره از عزیزان میدانم که در این محفل شرکت کرده اند اون جلسات رو شنیده اند. بگذاریم از این که خب بعدها فهمیدم چه خلقی اصلا در تقریر ایدئالیسم آلمانی در اون بحث شده و این دو بزرگوار اصلا ایدئالیسم استعلایی رو با ایدئالیسم تجربی خلط کرده بودند و کل اون سلسله مقالات معطوف به درک نامنقحی از ایدئالیسم اینا طول کشید تا بعدن من فهمیدم در پاره‌ای از مقالات و مصاحبه ها و اون سلسله جلسات هم به تفصیل به این پرداختم، اون در جای خود خبط و خلط جدی که صورت گرفته بود. خب البته منابع کم بوده، من میتونم بفهمم که اگر ذهن وقاد مرحوم طباطبایی و مرحوم مطهری خوب تغذیه میشد میتونستن صورت بندی های بهتری بکنن، اما خب قلت بضاعت ما آن روزگار بوده. خب این دو بزرگوار هم که زبان نمیدانستن، لیترچر خوبی هم 60 سال پیش نبود که اونها بدان مراجعه بکنن. مرادشون از ایدئالیسم همون ایدئالیسم به روایت بارکلی بود، در صورتی که چنان که به تفصیل در اون جلسات آوردن و همچنین در جلسات مطهری شناسی، خب ایدئالیسم مارکسیستی نسبنامه کانتی هگلی داره و نسبتی با ایدئالیسم بارکلی تجربی انگلیسی نداره. خب از اون در گذاریم. نکته دوم و ایراد جدی دومی که اکنون به بحث ما مربوطه و اون رو ذکر می کنم ناظر به علم حضوری و اصولی همینه که این بزرگواران به تعبیر معرفت شناختی کلمه فاندیشنالیست بودن، کلاسیکال فاندیشنالیست، مبناگرای کلاسیک و شهودهای ما رو هر چه که بفرمایید علم حضوری به روایت اون اینا رو خطا ناپذیر می دونستن و می گفتن چون من در علم حضوری یا هر چه که هست با مراجعه به خیشتن با آنچه که موسوم است به نگاه و نگرش فلسفی اونها شخص میتونه تجرد نفس رو ببینه و اثبات بکنه، خب اون مبتنی بر اون روایت مارکسیستی رو نقد میکرده. من افزون بر اون نکتم اینه، افزون بر اون خبط و خلط بنیادینی که صورت گرفته، نکتم اینه که اگه کسی فاندیشنالیست نباشه در معرفت شناسی هیچ حجیتی براش نداره صرفاً این توییت کردن های من یا آنچه که موسوم است به فراورده های درونگری من، فقط یه حجیت معرفت شناختی اولیه داره. من باید اون رو موجه کنم یا دست کم مانع اراده های اون رو از میان بردارم، به صرف این که من به مدد علم حضوری تجرد نفس رو یافتم این ارزش معرفت شناختی نداره در روزگار کنونی، باید بتونم این رو جستیفاید کنم مستقلن. این از اونجا نشأت میگیره که حضرات روی علم حضوری خیلی سرمایه گذاری کردن، اما اگر آنچه که من گفتم موجه باشد به لحاظ معرفت شناختی، وقتی که این ارتکازات ذهنی و آنهایی که فلاسفه مسلمان از آنها به علم حضوری یاد میکنن جامعه عبارات و الفاظ به خود میپوشانن، بدل به علم حضوری میشد و این تازه باید این رو فهم میشه فهمید یه حجیت معرفت شناختی اولیه داره. اما و هزار اما که این هیچ لزوماً موجه کننده اون مدعیات نیست، باید گام های دیگری هم برداشت. بسیار این بحث رو اجازه بدید همینجا ختم بکنیم. بحث از علم حضوری و علم حصولی و عقل و شهود رو من در باب گواهی هم به اختصار نکات رو ذکر بکنم، انشاءالله حتفلهی بحث بماند برای نوبت آتی. گواهی یا گواهی دیگران معادل تستیمونی در زبان انگلیسی است. تستیمونی به معنای شهادتی است که دیگران میدهند، گواهی که دیگران میدهند و شأن معرفت شناختی آنها. من وقتی از گواهی یاد میکنم و شهادت دیگران، شما احتمالاً در وهله نخست یاد قاضی و دادگاه و بیانیه‌ای که شخص باید در دادگاه اقامه بکنید بیفتید. اشکالی نداره، اما بحث ما سبقه حقوقی قانونی نداره، سبقه معرفت شناختی داره. اونم یه جور گواهیه چنانکه خواهیم دید، اما گواهی در معنای از میشود حقوقی قانونی آن. من مثلا میروم در جایگاه مطلع یا شاهد قرار میگیرم در دادگاه و میگم اون شبی که قتل اتفاق افتاد، من فلانی رو که الان متهم است اطراف ساختمانمون دیدم. حالا یا گواهی راست میدهم یا دروغ، اونی هم دیگریست، اما گواهی به همین معنی است. من تستیمونی میدهم، گواهی میکنم که فلان و بهمن. اینو معنای حقوقی قضاییشه که همه ما با اون آشناییم. اما معنای معرفت شناختیش دقیقا به چه معناست؟ معنای معرفت شناختی تستیمونی اینه که ما از منبع معرفتی سراغ میگیریم و سخن میگوییم که نه اینتروسپکشن، نه اینتویشن، نه پرسپشن، بلکه عبارت است از اطلاعی که من به دست میآورم که از هیچ یک از این منابع سگانه که تاکنون گفتم قابل به دست آوردن نباشه و البته مبتنی است بر گواهی که دیگران به ما دادن. مثال های متعددی داره، من ذکر میکنم چند مورد دیگه. بحث از inferentialist view of testimony و عرض میشود که گواهی به عنوان منبع توجیه معرفتی یا گواهی به عنوان منبع معرفت رو فکر میکنم باید بسپرم به نوبت آتی. اما این توضیحات کمک میکنه که ما استناد به گواهی رو اصلا بفهمیم دقیقا به چه معناست. آیا واقعا این یک منبع معرفتی مستقله؟ شما ببینید حجم کثیری از اخباری که ما این روزها در سالیان اخیر بر رسانه ها میخوانیم. شما یک خبری رو در بی بی سی میخوانید فی المثل و بهش باور پیدا میکنید، یعنی در اعداد معارف شما قرار میگیرید. خب شما مگه فی المثل اون وقت که خبر خواندید چند سال پیش که در هایتی یک زلزله سهمگینی آمد، مگه من و شما هایتی بودیم یا اصلا تا کنون رفته ایم؟ من که نرفتم، بعید میدونم شما هم تالا هایتی رفته باشه. اما هممون باور کرده ایم و اگر امروزه به ما بگوین میگوییم میدانیم که در سال 2009 میلادی زلزله سهمگینی در هایتی محقق شد. چرا؟ از کجا میدانی؟ به چشم خود دیده ای؟ نه، در اون نگری کرده ای و به این نتیجه رسیدی که در هایتی زلزله آمده؟ نه. به نحو نان اینفرانشیالی و آپرایورای اینتویت کردی؟ ریزن تو کمک کرده که فهمیدی در هایتی زلزله آمده؟ نه. از کجا فهمیدی؟ ابتداعا در بی بی سی خواندم. از کجا میدونی که دروغ نبوده؟ آره ممکنه دروغ گفته باشه علل اصول، اما یک میزان مؤلفه هایی که در کار هست، حالا انشاءالله نوبت آتی بهش میپردازی، وقتی که در کار باشه من اون منبع رو علل اصول یک منبع معرفت بخش قلم داد کرد، در بی بی سی خواندم. و حالا ممکنه بگی تصاویرش هم دیدم. خیلی خوب، اگر اعتماد نداشته باشید به اون منبع معرفتی میتونه بگید تصاویرم فیکه، درسته؟ یا شما فلان خبر رو در فضای سیاست ایران میخوانید، فلان سیاستمدار آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان پیش رو ثبت نام کرد، مگه من و شما آقای هاشمی رو دیدیم؟ نه. من و شما که الان ساکن کانادایی، مگه رفتیم به ذات کشور؟ نه. ما ایشون صحبت کردیم. نه اینتروسپکشن هم که اینجا معنایی نداره. چرا ما الان میدانیم، یعنی از من و شما بپرسن میگوییم من میدانم که آقای هاشمی در انتخابات خبرگان که در اسفند ماه سال 94 شمسی برگزار میشود برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد. چرا میدانیم؟ از کجا میدانیم؟ به تقریب دقیقتر رسانه ها به ما گفتن. پس رسانه یک سورس معرفت بخشه علل ادعا و علل اصول. مثال های دیگه بزنم. بیایم و به من و شما بگوین که فرمان مشروطه در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه امضا شد. از کجا میدونیم؟ ما که هم عصر مظفرالدین شاه نبودیم، ما که مظفرالدین شاه رو ندیدیم، ما که اون موقع به دنیا نیامده بودیم. تستیمونی و گواهی دیگران در کتب تاریخ خوانده. دقیق فهمیدید؟ مثال دیگری بزنم. میخوام بگم چقدر عرض عریضی داره تستیمونی که بعد بهش خواهیم پرداخت به تفصیل نوبت پیشین، ببخشید نوبت بعدی. من این روزهایی که تعطیل بود در تعطیلات کریسمس به همراه خانواده رفته بودم شهر کلگری، جای شما خالی بنش رفته بودیم توز، و در یه مغازه‌ای که به هر حال پاره‌ای از فسیل‌ها و سنگ‌های نسبتاً قیمتی هم فروخته می‌شد رفتم با خانواده و دوستانمون رفته بودیم و حقیقتش محو این اطلاعاتی شده بودم که های این فسیل‌ها نوشته بودن. پاره از این فسیل‌ها برای فروش بود، خیلی هم گرون نبود، مثلا با اسب 100 دلار بود، البته 10000 دلاری هم بود، 50 دلاری هم بود. می اومدن حالا اینا که 10000 دلاری و 5000 دلاری بود، می دیدم برخی از اینا که کارشون این چیزاست اومدن و دارن بحث میکنن و نگاه میکنن، اما اونایش که حالت سووینیر هم حالا اگر بشه اسمش رو گذاشت داشت 20 دلاری 30 دلاری اینا می خریدن جماعت. من نگاه میکردم یک فسیلی بود که اونجا گذاشته بودن، مال اولین موجودی که بنا به توضیحی که اونجا نوشته بود و من از مسئول اونجا پرسیدم، اولین ارگانیزمی بود که واجد چشم بوده و این برمیگشت به، اگر اشتباه نکنم، بله 550 میلیون سال قبل. 550 میلیون سال قبل مطابق با آنچه که آنجا نوشته بود و میگفت این اولین موجودی است که چشم داشته و خب علائم حیات هم در او دیده شده، یه حشره بود، یه اینسکت. خب حالا ببینید، اینو من و شما قاعدتا باور میکنیم، امروزه خصوصا اگر به من و شما این فسیل رو نشان بدهن میگیم من میدانم که این فسیل حشره است که 550 میلیون سال قبل این کره زمین بوده. از شما بپرسم از کجا میدونی، میگی من که کارم این چیزا نیست، گفته شده، ساینتیستا به ما گفتن. باز دقت بکنی، ساینتیستا به من و شما گفتن، همین ساینتیستا به من و شما گفتن که عمر کره زمین 4 میلیارد ساله قبل از اینکه این کره به شکل کنونی در بیاد و علائم حیات مثل این حشره که 550 میلیون سال قبل زندگی میکرده پدید بیاد، قبل از اینکه یک توده از می شود که کره‌ای بوده و توده پر از قبل از اینکه قوام امروزی شکل بگیره و به این شکل در بیاد، و حال آنچه که میگن در کهکشان رایشیری چنان که گفته میشه جدا شده از اون وضعیت نخستینی که اینها هنوز هم جدا نشده بودن، با محاسباتی که کردن به من شما میگن 4 میلیارد سال کره زمین عمر داره، قدمت داره. با وقت مبتنی بران هم آنچه که من ذکر میکنم هم معنا داره که 550 میلیون سال هم عمر این حشره. خب هر دوی این دیتا رو یا آنچه که امروز معرفت بخش است ما از کجا گرفتیم؟ من و شما که در اون حوزه ساینتیست نیستیم، اما پذیرفته ایم. حالا ممکنه یک همکار فرض بفرمایید که یک ساینتیست دیگری هم رأی دیگری در این باب داشته باشه، اما دیگه الان من و شما یا اکثر ساکنان این کره خاکی دیگه فکر نمی کنن عمر کره زمین 4000 ساله. اختلافی اگر اینا با هم داشته باشن در موارد جزئی و دقایق و ظرایف است و اختلافی که خب میان علمای هر دیسیپلینی امروزه وجود داره، همون اختلافی که میان فیلسوفان است، اختلافی که میان جامعه شناسان است در باب فلان موضوع، میان بیولوژیست است، میان کمیست است، خب میان زمین شناسان و کسانی که در این حوزه کار میکنن برقراره. اما کامن سنس ما مبتنی بر این شکل گرفته، الان فرزندان ما در مدارس مبتنی بر همین ترین میشن و همین مایندست اونها رو تشکیل میده، درسته؟ خب من اگر از شما بپرسم که از کجا میدانید، پاسخ تستیمونیه، پاسخ گواهی دیگران است. این طیف رو ذکر کردم تا ببینید چقدر تستیمونی در شکل‌گیری نظام معرفتی ما مهم است و از سیاست گرفته تا تاریخ گرفته تا علم تجربی و درک ما از جهان پیرامون. آخرین مثالی هم که میخوام در این باب بزنم مثال خیلی ساده است. من نشستم تو خونه، شما دوست من، همکار من، میاید به دیدن من روز تعطیله، من از صبح تا عصر بیرون نبودم، شما میاید تو و میگم خب چه خبر چطور شد، میگه واخ چقدر هوا بیرون سرده، منهای 20 درجه. خب الان که من اینجا نشسته ام این گذره رو چگونه میخوام ارزیابی بکنم و بگم این بخشی از نظام معرفتی من، نه من بیرون خانه رفتم تا پرسپشن داشته باشم، نه این مبتنی بر اینتروسپکشن، نه مبتنی بر اینتویشن. من قاعدتا این اطلاع رو از منبع دیگری هم اکنون نمیتونم به دست آورم. به این معنا تستیمونی شما، شهادت دادن شما مبنی بر این که هوای بیرون سرده در نظام معرفتی من قرار میگیره. پس گواهی یکی از منابع معرفت و میتونه نقش توجیه معرفتی رو ایفا بکنه. به این معنا ما با استناد به گواهی دیگران میتوانیم نظام معرفتی خود رو سامان ببخشیم. خب حالا سوال بعدی که دیگه موضوع نوبت قاطی ماست، ببخشید بحث رو به درازا انجامید، آیا هر کسی هر گواهی بده هر معرفت بخشه؟ روشنه که نه، میشه هم شخص دروغ بگه هم خطا بکنه، خطا اهم از خطای معرفتی و خطای اخلاقی. من اگر الان به شما بگم امروز شنبه است، ممکنه واقعا فکر کنم امروز شنبه است، خطا دارم میکنم، اما این خطا خطای معرفتیه. اما اگر به من بگویی که تو اتاق کسی نشسته و من بدانم نشسته و نمیخوام شما بدانید که نشسته، بگم نه این دروغه. حالا ای حالن به وهم افکندن به خطا افکندن دیگری است. خب سوال این که پس اگر گواهی یکی از منابع معرفت، حدود و ثغورش چیه؟ به گواهی دیگران میشه تا کجا استناد کرد؟ کسانی که از inferentialist view of testimony سخن میگن، آخرین رو فیز که ارز میکنم، inferentialist view of testimony سخنشون اینه که گواهی یا عرض می شود که شهادت به معنی که توضیح دادم، به عنوان استنتاج inferentialist view of testimony یک منبع معرفتیه، یعنی از طریق استنتاج و به مدد واسطه دیگران من میتونم به این معرفتی برسم. دقیق فهمیدید؟ یعنی اینجا در واقع گواهی، حالا نوبت آتی توضیح میدهم بیشتر ربط و نسبت میان گواهی به عنوان منبع معرفت و گواهی به عنوان منبع توجیه معرفتی، میتواند در این تلقی این به مثابه منبع توجیه معرفتی قرار بگیرد. به چه معنا؟ به این معنا که به نحو inferential با واسطه و به نحو استنتاجی من به فلان گزاره بگویم که معرفت دارم. شما آمده اید داخل منزل و میگویید که هوا بیرون منهای 20 درجه است، خیلی سرده، من گواهی شما رو معرفت بخش میگویم و این گزاره در اداد نظام معرفتی من قرار میگیرد. شما ببینید جنس این گزاره که خب ساده بود با جنس آنچه که راجع به 550 میلیون سال قبل بودن اون حشره ذکر کردم، جنسش یکیه. دقت فرمودید؟ اینجا من به گواهی شما اعتماد میکنم، اونجا به گواهی اون ساینتیست ها. جنس این دوتا یکیه، هرچند اون یکی خب پیچیده تره و قاعدتا برای ما تأمل برانگیز تره. یا جنس اون با زلزله هایتی و ثبت نام کردن آقای هاشمی در انتخابات خبرگان، جنس این گزاره ها که متعلق به حوزه‌های مختلف معرفتی هم یکیه. جنس یعنی اون روشی که من اون رو معرفت بخش انگاشتم در این چهار حوزه مختلف از یه منبع، و اون عبارت است از تستیمونی. حالا اون تستیمونی و گواهی یه وقت دوست منه، یه وقت رسانه بی بی سیه، یه وقت قول اجماعی ساینتیست ها در باب قدمت کره زمین و قدمت اولین حشره‌ای که واجد چشم بوده برای کره خاکی. همه اینها ذیل منبع تستیمونی قرار میگیرن. خب ممنون از توجه دوستان، همینجا بحث رو نگه میداریم. انشالله هفته آتی یا جلسه آتی به تتمه بحث از گواهی خواهم پرداخت و اگر مجالی باشد به منبع حافظه و بعد مقایسه این منابع پنجگانه با یکدیگر. از توجه دوستان سپاسگزارم. مشتاقم اگر ملاحظه‌ای نکته‌ای در باب بحث ما امروز بوده با هم گفتگو کنیم تا پس از آن جلسه رو ختم کنیم. ممنون.
من دو تا سوال داشتم در رابطه با اینتیوتیو جستیفیکیشن. اولیش یه جور کنجکاویه، من کنجکاوم ببینم که شما میدونید که شبهگرایی مبنای نوعی از نظریه اخلاقیه، ناطبیعت گرا، واقع گرا و شناخت گراست در این دسته قرار میشه. یه نظری متناظر با این هست در دسته ناواقع‌گرا به اسم ناظر بی‌طرف، ایدئال ابزرور. خیلی اینا به هم شبیه هم. من این واقعا همین الان کانسپت رو متذهنم شاید اشتباه میکنم، خیلی به هم شبیه هم. از جهت درسته که یکی واقع‌گرا است و یکی ناواقع‌گرا، ولی هر دو یک جورایی بی‌طرف هم، ابزرور هم و یه جور استش شهود می کنند. یعنی خیلی شباهت ها دارد از جهت اینکه خارج از جریان هم، نه مثل ایندیویدوال ها و یه جور ابزرور می کنند. هر دو یه حالت ابزرویشنی درش هست، هر دو حالت یه حالت شهودی درش هست، هر دو به خودشون برمیگردن و در واقع قضاوت میکنن. میخوام ببینم واقعا این کانسپت و این را از این قربتهایی به هم شبیه هم کانسپت درستیه، یعنی یه جور مثل دو تا خواهر خوندم توی دو دسته مختلف نظریه که واقع گرا و یکی ناواقع گرا است. خیلی قربت ها به هم شبیه هم به جز این که یکی واقع گرا است و یکی ناواقع گرا. این سوال اول من بود که خودم مطمئن نیستم، فقط یه جور کنجکاویه ببینم نظر شما چیه. شما همچین شباهتی در این دوتا نظر
ببخشید یه بار دیگه بین کدوم دوتا دقیقا؟
ideal observer و ناطبیعت گرایی. چون ناطبیعت گرایی مبنای شهوده، اینجا شهوده اونجوری که شما برای ما توضیح دادیم به جور observe کردن، خود تجربه نمی کنی، یک داستانی رو حالا ابزرو میکنی و خودت رو در این وضعیت بی‌طرف میدونی و اون داستان رو بعد از اون داستان رو گوش میدی، به خودت مراجعه میکنی، شهود میکنی و یه چیز رو درک میکنی. توی نظریه رقیبش که در دسته ناواقعی گرایان یه نظریه داریم به اسم ناظر بی‌طرف. اونا درسته برای ارزش‌های اخلاقی یک واقعیتی در خارج از عالم ذهن قائل نیستن، ولی به یک نوعی همین کارو میکنن. یعنی ناظر بی طرف اونجایی که من میگم شده کاسه میشه، ناظر بی طرف بازم به خارج از جریانه، ابزروره، و موقعی قضاوت هم به خودش مراجعه میکنه و هیچ معیاری نداره. از خیلی شجر از این خیلی خصوصیات شبیه به جز اون دوتا خصوصیت اصلی که این واقع‌گراست و اون ناواقع‌گراست، این دوتا مثل دوتا خواهر خوندن که این دوتا دسته از نظریات اخلاقی. اینو میخواستم ببینم نظر شما چیه در این باره. همین الان تو ذهن من که مقایسه میکردم این دو دسته رو به نظرم. سوال دوم هم اینه که آیا واقعا شهودگرایی این پیشا تجربیه؟ از چه جهتی این سوال رو میکنم؟ شما نگاه کنید وقتی که من اون داستان رو میشنوم، اگر واقعا تجربه ای از فراد نداشته باشم، تجربه ای از نامردی و نامروتی نداشته باشم، خودم این رو در عالم زندگی شخصی خودم تجربه نکرده باشم، یا حتی در یک کالچری بزرگ شده باشم که اینها اصلا احساس بدی به شما نمیده، مثلا بعضی از مردم نگارها در بعضی از قبایل آفریقایی واقعا خیلی هم معروفه که دو تا قبیله نزدیک هم بودن و مردم نگارها براشون خیلی جالب بود که در یک قبیله خشونت یک ارزش بود و دزدیدن از هم چیز بدی نبود. من میخوام بگم اگر کسی اصلا هیچ گونه تجربه در مورد نامردی دزدی نداره، یعنی خودش به شخصه هیچ وقت این مسئله تجربه نکرده باشه، یا حتی کسی باشه که توی کالچری با ارزش اخلاقی متفاوت، ارزش اخلاقی متفاوت یعنی احساس، منظورم احساس متفاوت، نسبت به خوشنود احساس بدی نداره، نسبت به دزدی احساس بدی نداره، مگه این داستان رو برای همچین کسی که فاقد همچین تجربیاتیه تعریف کنیم؟ آیا ایشون میتونه واقعا شهود بکنه و به نتیجه برسه و واقعا شهودی مثل ما بکنه؟ اگر میتواند خیلی عجب، اگر نمیتواند آیا همچنان میتوان گفت شهودگرایی پیشا تجربه؟ ممکنه شما مستقیما تجربه نکرده باشی این که خرتو برده باشه و این واقعا پیشا تجربه باشه، یه داستان باشه، ولی اگر خودت تا حالا کسی چیزی تو نبرده باشه، احساسشو درک نکرده باشی، تو چون فراد نشده باشی، اون داستان رو میتوانی سیمپاتی پیدا بکنی با اون فرد که بعد بتوانی در کرسی قضاوت بشی و بگی من دارم به عنوان یک منبع معرفت چیز رو کشف میکنم؟ آیا به این معنا این واقعا پیشا تجربیه یا اینکه باید خودت هم تجربیاتی داشته و همچنان پسا تجربی؟
بله، عرض می شود که ممنون از نکاتی که طرح کردید. در باب پرسش اولتون حقیقتش نه، نسبت مستقیمی میان ایدال ابزرور و اینتویشنیزم یا اینتویت کردن نیست. ببینید، ناظر آرمانی همطور که عنایت دارید، ناظر به این است که کسی بی طرف، این سو فار از به قول فیلسوفان اخلاق، این سو فار از هی او شی از فولی رشنال، تا جایی که میتونه رشنال باشه و آری از اینترست ها تا جایی که میشه قضاوت بکنه. و خب چنین کسی میتونه اصلا واقع گرا باشه یا نباشه، لزومی نداره ناظر آرمانی ناواقع گرا باشه، میشه یه ناظر آرمانی واقع گرا باشه و خب اون سیاق اخلاقی رو ببینه و قضاوت کنه. اینات فرمودید میتونه واقع گرا باشه، میتونه ناواقع گرا باشه. علی ای حال، یعنی کسی که بی طرف است و میکوشه تا حد ممکن آری از احساسات و عواطف و منافع، تا حد ممکن، چون ما هممون تحت بند زمان و مکانیم، با عنایت تعبیر تا حد ممکن رو تکرار ذکر میکنم چون عملا نشدنی، اما میشه اینو کمش کرد. من و شما به هر حال تحت بند زمان و مکانیم، به هر حال علاقی داریم، به هر حال انگیزه هایی داریم، میشه فقط اونها رو کمینه و حداقلی کرد. ناظر آرمانی میکوشه بنابراین است که از منظری بی‌طرف خب قضایا رو بررسی کنه و از میشود داوری اخلاقی خود رو به دست بده. این بحث از ideal observer یا ناظر آرمانی، من در برخی از نوشته های خودم هم این رو آوردم که از منظر ناظر آرمانی اگر بکوشیم به قصه نگاه بکنیم، چنان که در اون کتاب هم عرض میشود که کتاب گنسلر که من یادم ایران درس میدادم، یک تم در دانشگاه هنر و یکی از دانشکده‌های اونا برای بچه‌ها که دانشجوی رشته لیسانس بودن و در رشته‌های مختلفی هنرجو بودن، تئاتر، موسیقی خصوصا تئاتر یادم بودن، من براشون یه دو یه کورس فلسفه اخلاقی داشتم، همین کتاب گینسلر رو درس دادم و اونجا یادمه که همین بحث ناظر آرمانی رو هم یه نوبت به تفصیل با استفاده از آره گینسلر توضیح دادم که اون شروطی هم که داره این so far as fully rational باشه. به فارسی هم ترجمه خوبی شده، خانم حمیده بحرینی کتاب رو ترجمه کردن. به این معنا ناظر آرمانی خب البته خیلی کمک میکنه به فیلسوفان اخلاق برای اینکه از اون منظر بپوشن و داوری اخلاقی رو سامان بدن تا جایی که میشود به توضیح کرد کرد. این از پرسش اولتون. پس لا به شرط به اصطلاح میتونه ناظر آرمانی ریالیست باشه، میتونه انتی نان ریالیست یا ضد ناواقع‌گرا باشه، میتونه شهودگرا باشه در عرصه مورال اپیستمولوژی، میتونه نباشه. مهم این است که اون ایمپارشیالیتی و نیوترالیتی رو تا جایی که میتونه حفظ بکنه برای داوری های اخلاقی، سودود داوری اخلاقی موجه. در باب پرسش دومتون حقیقتش متوجهم شما نکتتون چیه، اما مایلم باز آنچه که در عرایزم بود رو تأکید بکنم. ببینید قطعا تا من و شما در جامعه انسانی نزیسته باشیم با مفاهیمی مثل مروت، محبت، دشمنی، عرض می شود که شجاعت، اینا آشنا نمیشیم. یعنی همه این کانسپت ها مسبوق با آشنایی ما با جهان پیرامونه تا من معنای اینها رو بفهمم، چه به عنوان فارسی زبان، چه به عنوان انگلیسی زبان، چه به عنوان ژاپنی زبان، فرقی نمی کنه. اما توجه بفرمایید، نکته اینجاست که حجیت معرفت شناختی یا اپیستمیک ولیو، ارزش معرفتی اون گزاره از کجا میاد؟ آیا اون متوقفه بر تجربه است یا نه؟ ببینید ما وقتی که از پرسپشن سخن میگیم، یعنی اینجا پرسپشن قوام بخش معرفت بخش بودن فلان مدعا است. اگر من میگویم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میآید، یا میگویم 5 صندلی در اتاق مجاور قرار دارد، اگر از من بپرسید چرا، میگویم چون 5 صندلی رو در اتاق مجاور دیدم. یعنی دلیل من اینجا مبتنی بر پرسپشن، ادراک حسی من موجه میکنه این مدعا را که 5 صندلی در اتاق مجاور قرار داره. این اون معیار و محکه. یا اگر من بگویم که فلانی به شرط این که آدم سالمی باشه، البته غمگین، از شما بگی چرا، میگوییم یک ساعت پیش گفت که از درد عمیقی رنج میبرد، از رنج رنج میکشد بسیار. به این معنا اون اپیستمیک جستیفیکیشن ما مبتنیست بر درونگری و احساسات عواطف و درکی که او از خیشتن داره، که اون هم یه جور امر تجربیست. یعنی معیار و محک اینجاست. حالا در پرسپشن البته بیشتر ما میبینیم، چون منظر و مرعا در منظر مرعای همه قرار داره، همطور که قبلا گفتیم. حالا ببینید در باب شهود عقلانی همه مسئله اینجاست. درسته که اون خر و صوفی و خادم و خانقاه، اینا همه اموریست که ما باید در زبان طبیعی و فرهنگ ما به قول شما باش آشنا باشیم، اما همه مسئله اونجاست. حجیتی که حجیت معرفت شناختی و استدلالی که اونجا اقامه میشه از چه جنسی؟ نه اون معیار محک رو توجه بفرمایید، نه از پرسپشن برگرفته شده، نه از اینتراسپکشن. یعنی آنچه قوام، آنچه که قرار است من و شما رو به اون آستانه آگاهی برساند تا ناشایست بودن این عمل رو ببینیم و در اینجا فعل مثل اذعان بکنیم، باور بکنیم و ببینیم که تقلید کورکورانه راهی به جایی نمی‌گشاید و ناموجه است. همه این مؤلفه‌ها و مقدمات که در این داستان اقامه شده، داستان باید برای ما معنادار باشه البته، و مکناتون و دیگر این تیوشنیستایی هم که از پارابل، از استوری، از فیلم یاد میکنن، همه عنایت دارن به این فیلم رو آدم میبینه و باید برای ما همه امور از پیش روشن باشه، به این معنا که آشنا باشه برای ما. داستان که میخوانیم این چنین است. به این معنا بله، نسبتی با تجربه، یعنی با تجربه زیسته ای ما داره. اما و هزار اما، معیار و محکی که حجیت معرفت شناختی رو رقم میزنه یا تعیین میکنه، نه از پرسپشن میاد، نه از اینتراسپکشن، بلکه اون غیر تجربی و غیر استنتاجیه. این دو مؤلفه مهمه. بی واسطه و به نحو پیشینی. پیشینی به این معنا، یعنی من برای احراز اون به عالم خارج مراجعه نمی کنم. به همین سببه که شما چنان که عرض کردم میتونید اون صوفی و خادم و اون خانقاه رو اصلا در جهان خارج نباشند و همچنان این قصه پیش بره، شما نشناسید. اما وقتی من میگم پنج صندلی در اتاق مجاور قرار دارد، عیناً باید پنج صندلی در اتاق مجاور همین اتاق مجاور بنیاد سهروردی باشه تا این گزاره موجه باشه. مثل همون گزاره ایست که نوبت پیشین گفتیم، اگر فریبا از فرزاد قد بلندتر باشد، یا بالعکس اگر فریبا از فرزاد قد بلندتر باشد پس فرزاد از فریبا قد کوتاه‌تر است. ما این رو اخراج میکنیم، حجیت معرفت شناختیش رو، بدون اینکه فرزاد فریبایی بشناسیم، بدون اینکه فرزاد فریبایی لزوما در عالم خارج باشن. و باب داستان صوفی و خانقاه هم همینطور است. ما لزومی نداره صوفی بشناسیم، خانقاهی بشناسیم، خادمی بشناسیم، اما میتوانیم، اون میشه اون وقت یه امر تجربی، می توانیم به نحو غیر استنتاجی احراز کنیم حجیت معرفت شناختی این مدعا را که تقلید کورکورانه ناموجه به این معنی. بفهمید
در بحث استیمولی و جوادی، من بعدش من نمیدونم درست یا نه، بعدش جوادی در امر واقع شاید معتبر باشه، درسته؟ در امری که هنوز
توضیح میدید بیشتر
مثل امور تاریخی، شخص وارد میشه میگه که آقا من میدانم که مثلا در یک ساعت گذشته بود، این ساعت که برای بخشی از تاریخ هستی و در روز گذشته این اتفاق افتاده، این رو ما به عنوان یک گواهی قبول میکنم، ولی در امور غیر واقع، اموری که در حال وقوع هستند یا ممکن در آینده به وقوع پیوندند، آیا جوابی همچنان معتبر هست یا نه؟ فقط من در حال انجام آزمایشی هستم، در حال دیدن آب در روی سوپ، همون شخص وارد میشه، من میدانم این اتفاق میفتد، این کار را نکن، در چه چون نمیدونم که آیا واقعا این اتفاق میفته، بنابراین فقط یه بک گراند این فرد برای من میفته. اگر دوست، اگر اون فرد فردی آتیست ممکنه به کارم ادامه بده، ولی اگر دوستش میدانه من این حرف رو زده قطعا ممکنه این کار رو انجام ندن، چون پیشبینی و جوابیم رو من قبول ندارم. یعنی در امر واقع ما بک گراند فرد شاید برای مهم نباشه، ولی در امور غیر واقع تستمونی تحت سیطره بک گراند جوابی دهنده قرار میگیره.
بله ممنون. دو تا نکته بود در پرسش شما که ذکر میکنم و انشاءالله بحثش رو نوبت آتی میکنیم. ببینید یه تفکیکی بین شخص گواه و سخن گواه ما باید بکنیم. شخص گواه یعنی که شخص موضوع گواهیش رو باید بدانه تا گفتش به معرفت بیانجامه، اما سخن گواه اینه که یک اسپشیالیست فرض کنیم، مثلا مثال شیمیدان که شما زدید، ممکنه پاره این نکات رو که از قضا میانه برخی از شیمیدانان کانتروورشال هم باشه برای من ذکر بکنم و من از او بپذیرم. ممکنه خود او، یعنی خود او به این گزاره همچنان معرفت قطعی نداره، اما من به این معنی که میدونه آرای بدیلی هم داره، اما برای من و شما که میگه من بپذیرم. حالا ببینید من اینو الان ان شاءالله نوبت آتی توضیح بیشتری میدم و توجه داشته باشید. در اون مثالی که شما زدید، یه وقت است که من دارم آب رو، یعنی حالا سدیم رو، یه واکنش شیمیایی دارم انجام میدم. اگه اون واکنشی که من الان انجام دارم میدم میبینم این که پرسپشنه، دیگری هم اگر تو اتاق بیاد و ببینه تا اینجاش پرسپشنه. اونی که شما گفتید که وارنینگ، اون مبتنی بر همون سخن و سخن گواهی، یعنی یک آدم اکسپرتی به من میگه که این کارو نکن منفجر میشه، مثلا ارلنت یا فلان یا بهمان، اون بله میتونه گواهی دیگری باشه، یعنی اون منافاتی نداره و مستقیما مربوط نیست که الان من که دارم این کارو میکنم اونم اینجا باشه نباشه، اصلا به من یک سال پیشتر کلاس گفته الان من دارم این کار انجام میدم، من به گواهی او، یعنی به سخن او اینجا مستند میکنم کار خودم رو. اینا فرمودید اون میتونه مصداقی از مصادیق گواهی باشه که من به کار میبرم، به نحو همون استنتاجی یا استنتاج گروانه که من مستنتج از سخن او و مبتنی بر آن مثلا واکنش شیمیایی رو در این فضا انجام نمیدم، اینم اون موقع که ما داروسازی میخوندیم میگفتن پاره از واکنش ها حتما باید زیر هود انجام بشه. سمشناسی که داشتیم خب کاملا ممکن بود که اگه زیر هود انجام نشه در فضای آزمایشگاه خب میزان مواد سمی اضافه بشه. من اون رو از استادی که به ما میگفت میپذیرفتم و حالا لازم نبود هر هفته این رو تکرار بکنیم. میدونستم اگر موادی هست در این واکنش که خب فضا رو میآلاید همه باید زیر هود انجام بشه. مثال میزنم، یعنی این میتونه گواهی باشه البته. حالا اگر خودم هم دارم میبینم و حالا احوال خودم عوض میشه بر اثر این واکنش که زیر هود نیست، خب اون باز پرسپشنه و یه کاری باید بکنم. اون تستیمونی استاد که از قبل به من گفته یه گواهیه برای من که این کار انجام بدم، این میشه گواهی چون نه پرسپشنه، این از قبل میدونم که برای این واکنش اینجا انجام بدم. یا اگر انجام بدم خدای نکرده یک ضرری به من وارد بشه، دفعه بعدی دیگه این کارو نمیکنم، یا به شما این ضرر وارد بشه، میکوشیم که نوبت آتی این کارو نکنیم. بله به این معنی درسته. یعنی خیلی از تستیمونی ها همان گواهی است که اساتید میدن، مثل رسانه ها، مثل اون فسیل 550 میلیون ساله که اشاره کردم. و نکته دوم هم این که توجه داشته باشه، اینکه گفتید معطوف به گذشته است و تاریخ، حالا به قول شما یک ساعت پیش، حالا با این گذره چی؟ اگه کسی بیاد داخل اتاق، الان من و شما داخل بنیان سهروردی هستیم، پنجره نیست، بیاد به من به شما بگه الان بیرون داره برف میباره، این ناظر به حاله گواهی که میده، فقط ناظر به گذشته نیست. درسته بیشتر گواهی ها معطوف به گذشته است، اما استحاله نداره که ناظر به حال هم باشه. یا الان شما تلویزیون رو باز میکنید یا فلان رسانه ای رو باز میکنید و فیلم مثل میگوید که درگیری همین الان در آتن یا در پاریس رخ داده، اینا فهمیدید به این منو میتونه ناظر به حال هم باشه، اما و در این حال خب کثیری از آنچه که ما بهش باور داریم یا در نظام معرفتی ما جا دارن متعلق به آموخته های پیشین ماست یا آنچه که دست گذشته دریافته. بسیار خوب، شما دوستان دیگه سوالی ندارید؟ اگر نکته ای نیست، خب ممنون از توجه شما و مشارکتتون در بحث. نوبت آتی انشاءالله بحث از گواهی رو و تتمه بحث از گواهی، و اگر مجالی باشه به بحث از حافظه میپردازیم، یعنی جلسه 13 و امیدوارم که با بحث از قلمروی معرفت و نکاتی در باب تفکر نقادانه این دوره رو طی 15 جلسه، یعنی 3 جلسه از حالا، به اتمام برسانیم. ممنون از توجه.